بومیه به اصطلاح خاص انواع پیکرهای
چوبی.
چرا
قدر تو صنایع دستی تهران و بین الملل ضعیف عمل میکنن؟ یعنی اون حدی که باید باشن حضور ندارن.
حالا بالاخره اون رو باید مسئول ستادی حوزه معاونت صنایع دستی.
میدونی چرا؟ برای اینکه من فکر کنم یه هنرمند یه بیزینسمن نیست، یه هنرمنده. یه گوشه میشینه کارشو میکنه، ما باید بریم سراغ اون، ما باید بریم کمکش کنیم، بسته‌بندی کنیم، حمایتش بکنیم. ان شاء الله اینا برنامه‌ای هست که در آینده
مختلف میشه به مباحث صنایع دستی هم پرداخت کرد. ما در حوزه به اصطلاح سرمایه‌گذاری هم تون اشاره کردید که برای توانمندسازی و ارتقاء خدمات بحث سرمایه‌گذاری رو به طور جدی داریم پیگیری میکنیم. شاید نسبت به سال‌های قبل بیش از 35% حجم سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری استان اضافه شده. ما در مسابقات اخیر والیبال که در استان برگزار شد، یکی از در واقع دلایلی که این میزبانی رو به استان دادن، علاوه بر اون که شهر ارومیه به عنوان شهر عشاق والیبال در واقع شناخته میشه، در واقع به خاطر وجود هتل‌های 5 ستاره‌ای بود که این میزبانی رو تونست به نحو احسن.
دیدید که باستاب این کسانی هم که اومده بودن اونجا کشور دیگه، اول همه تشکر کردن
دقیقا.
گفتن بسیار تمیز بوده شهر، مردمش خیلی با محبت. و این همه کسانی که برای بازی اومده بودن، میدونید که الان تو بین بقیه شهرها فعلا ما رتبه داریم توی استقبالی که از مسابقات انجام شده. خب اینا یعنی هتل به اندازه کافی، مهمانای دیگه
کافی بوده. حتی ما در اون ایام شاهد اشغال 100% هتل ها بودیم در خود شهر ارومیه، که نشون میده که بعد گردشگری ورزشی میتونه خیلی به اقتصاد این حوزه کمک بکنه، در کنار گردشگری فرهنگی و تاریخی و گردشگری طبیعت گردی و اکوتوریسم به در واقع خودش رو مطرح کرده. پاتوچو به ظرفیتی که استان داره، ارتباط مرزی، بس تجارت های مرزی و شاید تردد بیش از 15,000 نفر از پایانه های مرزی که در قالب شاید تجارت میان فضول پیدا میکنن، میتونه به گردش مالی این حوزه کمک بکنه. میتونه بس گردشگری مذهبی و بس راهیان نور رو که در واقع جزو مناطق جنگی کشور بوده، در واقع باید به اصطلاح معرفی کرد.
همه چی خلاصه هست، هر مدل بخواه، گردشگری ورزشی، مذهبی،
همه در کنار هم در واقع استان تونسته که وزن هر یکی از این حوزه ها رو داشته باشه. من اجازه میخوام به بحث رویدادها و بحث جشنواره های فرهنگی و گردشگری که خیلی نقش مهمی در به اصطلاح ایجاد انگیزه برای سفر میتونه به اصطلاح بازی بکنه رو بپردازم. ما در واقع برای دومین سال بحث جشنواره ملی گردشگری رو امسال برگزار خواهیم کرد، که یکی از حتی برنامه های همین بحث توسعه گردشگری غرب کشور توسط سازمان مرکزی ابلاغ شده، ببینیم که بتونیم همه استانهای کشور، همه گروه های آیینی، فرهنگی، فعالان و سرمایه گذاران حوزه گردشگری رو میزبانی بکنیم. ما سلسله برنامه هایی رو تحت عنوان شبهای ارومیه یا به نام آذری به اصطلاح ارومو آخشاملاری،
بله،
به نام ارومو آخشاملاری واقعا طراحی کردیم که در کنار ابنیه و سایت های تاریخی سعی خواهیم کرد که این برنامه های فرهنگی و آیینی رو برگزار بکنیم. چون اشاره کردید به بحث ارتقاء کیفیت سفر، اجرای این برنامه ها میتونه خیلی کمک بکنه. نکته دوم که ما دنبال ایجاد مقاصد و مراکز جدیدی برای به اصطلاح سفر هستیم، مقاصد جدیدی که میتونه در واقع اوقات به اصطلاح مسافر رو پر بکنه و باعث افزایش ماندگاری و اقامت مسافر بشه. یکی از این برنامه ها بحث افزایش تعداد موزه های استان هست که ما حداقل 10 عنوان موزه رو الان در دست اجرا داریم، که یکی از این عناوین موزه طب در ساختمان قدیمی که به نام در واقع شاید اولین محل آموزش پزشکی بوده توسط دکتر کاکران که جزو میسیونرهای آمریکایی بوده، اولین در واقع کلاس‌های آموزش پزشکی رو در ارومیه راه اندازی میکنه، که همین محل بناش رو
تو دوره قاجار بوده،
قبل از اوایل قاجار بوده که در واقع بیاد به دوره اول پهلوی، که این رو به عنوان محل موزه طب انتخاب کرده. موزه کودک که برای اولین بار در کشور با همکاری کانون پرور شرکت کودکان نوجوانان راه اندازی کردیم، و 5-6 عنوان دیگه هم موزه صلح سردش رو عنوان در واقع اولین شهری که
ان شاء الله تا سال بعد افتتاح میشن،
عملیات اجرایش رو امسال شروع خواهیم کرد. موزه بوکان رو برای اولین بار در شهر بوکان، چون فاقد موزه بود، عملیات اجرایش رو شروع کردیم. موزه به اصطلاح قاجار رو در شمال استان با همکاری سازمان منطقه آزاد. خود این تنوع موزه ها و افزایش داده موزه ها میتونه به افزایش مدت اقامت و ماندگاری مسافرین در واقع کمک بکنه.
احسنت، خیلی ممنون از توضیحات شما. خب جناب خرمی، در خدمتتون هستیم، داریم صحبت های دوستان رو میشنویم، لذت میبریم. این استانا رو به یه شکلی با هیجان برای ما تعریف میکنن که ما حس میکنیم که واقعا الان اونجا هستیم و دوست داریم که
دقیقاً
بریم انشاءالله در اولین فرصت. خود من که واقعا اگر فرصت پیدا بکنم دوست دارم حداقل تو این تابستون یه سری به این استانها بزنم، دوستان رو هم زیارت بکنیم، یک گزارشی هم در همونجا تهیه بکنیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر فرهبد عزیز، همچنین مهمانان گرامیشون. میخوایم با شهاب دارابیان همراه بشیم و در دومین بخش ببینیم که شهاب دارابیان برای ما چه آورده ای داره. شهاب جان در این بخش
سپاسگزارم از شما امین خرمی نازنین. در این بخش، یعنی بخش تورگردان،
بله،
به سراغ جناب آقای مجتبی بسامی میریم که از سال 63 ایشون تورهای حج رو برگزار میکنن و با توجه به اینکه از فردا سفرهای حج،
بله،
آغاز میشه با ایشون صحبت خواهیم کرد. در برنامه های گذشته هم تأکیدی داشتیم روی گردشگری مذهبی و پتانسیل هایی که این حوزه داره، در همین راستا هم با آقای بسامی صحبت
خواهیم کرد. بسیار عالی.
دور میز خبر.
خب شهاب دارابیان عزیز، اشاره کردی که فردا آغاز اعزام، نخستین اعزام در حقیقت حجاج هستش و این دوست عزیزی هم که قرار است تا لحظات دیگه از خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه باشن، از سال 1360 فرمودی
63 ایشون هستن و پدرشون هم از نخستین افرادی بودن که سفرهای دوستان و علاقمندان رو به سفرهای حج اعزام میکردن. از دهه 40 ایشون سابقه فعالیت دارن، در حال حاضر هم مدیر کاروانهای ایرانی خارج از کشور هستن.
بسیار عالی. 23 و 6 دقیقه هستش و همکنون تهیه کننده محترم برنامه به من اشاره کردن که ارتباطمون با مهمان عزیز برقرار هست. شهاب دارابیان عزیز،
آقای بسامی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
ارادتمندم. حاج آقا، با توجه به فعالیت های شما از دهه 60 کمی توضیح میفرمایید که من فکر میکنم پدر شما هم از نخستین کسانی بودن که سفرهای حج رو آغاز کردن و کاروان هایی رو راهی سرزمین وحی کردن.
بله.
یک توضیح در مورد سابقه فعالیتاتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت دوستان و شنوندگانی که این برنامه رو دارن میشنون. خدمتتون عرض کنم من پدرم از سال 1340 مدیر کاروان حج بود و ما از همون اوان کودکی که حدوداً 5 سالم بود با کلمه حج و زیارت آشنایی پیدا کردیم و در کنار پدر دیگه با این کلمه بزرگ شدیم.
بله.
بخواهی میکنم. و تو بحث تورهای زیارتی چه برای عتبات عالیات و سوریه و مکه و مدینه فعالیت داشتیم. از سال 1363 من مدیر کاروان حج بودم و تا سال 1187.
بله. بفرمایید.
ببخشید من سرفه میکنم، چیز دارم. به خدمت شما. بعد از اون سال توی کاروان اعزام کاروان ایرانی خارج از کشور که
درسته. با همت
و مجوز سازمان حج زیارت بود فعالیت داشتیم تا اکنون که در خدمت شما است.
الان هم آقای بسام شما مدیر کاروانهای ایرانیان خارج از کشور هستین، درسته؟
بله، اونا چون هر ساله تایید میکنن دیگه در شرف تایید امسال هستیم، چون سال به سال مدیرای حج خارج از کشور رو تایید میکنن.
درسته. آقای بسام، با توجه به اینکه شما در بخش گردشگری مذهبی فعال هستین و سالانه دوستان و علاقمندان رو به بخش‌های زیارتی کشور عزیزمون میارین، چقدر پتانسیل در این حوزه وجود داره با توجه به شرایط اقتصادی که در حال حاضر حاکمه در کشور؟
ببین، من ممکنه یه ذره حاشیه برم، یه ذره اگه وقت به من اجازه بده من بشکافم موضوع رو.
یک دقیقه وقت داریم حاج آقا در این حوزه.
با توجه به ظرفیتی که کشور ما داره، ظرفیت مذهبی و تو منطقه‌ای که قرار گرفتیم کشورهای اسلامی اطراف ما رو گرفتن، من فکر میکنم دید کمتری، یعنی برنامه‌ریزی کمتری شده برای ورود گردشگرای مذهبی و اسلامی برای این. ما خیلی سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی غیر اسلامی کردیم، درست. ولی به اندازه ای که پتانسیلی که کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربا مخصوصا عراق با این لغو روادیدی که الان صورت گرفته خیلی خیلی برای ما مفیده که ما رو گردشگری مذهبی بیام سرمایه گذاری کنیم و حمایت های دولت رو هم داشته باشیم.
بسیار بسیار سپاسگزاریم. حاج آقا خیلی کوتاه 30 ثانیه اگر توصیه‌ای برای حجاج داریم بفرمایید.
خب به هر حال حجاج یک کنگره بزرگ حجی رو دارن و همه با شور و شوق و اشتیاق، چه همکاران من چه ظاهرینی که دارن میدن، باور بفرمایید همکارایی که ما داریم به اسم حج که وقتی تا پیش میاد از 3 ماه 4 ماه قبل دلشون میلرزه،
بله،
تا برن خدمتگزار ظاهرینی باشن که با شور و شوق و اشتیاق بعد از 50 سال 60 سال 40 سال آرزوی توفیق بشر رو پیدا میکنن و اونجا میرن.
آرزوی توفیق دارم برای شما و تمام دستاندرکاران این عصر و از شهاب داراویانم بسیار بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بود.
سپاسگزارم از شما آقای بستامی.
در خدمتتون هستم.
ما نباشید التماس دعا، خدا نگهدار شما باشه.
قربان شما.
یا علی. خب جناب جباری عزیز، شما هم مثل من در این جمعی که ابتدای برنامه اشاره شد که 3 نفر کرد حضور دارن آذری هستید و از جناب دهنوی خواستید که یک موسیقی آذری پخش کنن دیگه. من همون پشت در حقیقت از فرهاد دهنوی عزیز این درخواست رو کردم که به آذری ها هم توجه ویژه‌ای داشته باشه. میشنویم.
Thank you.
یاشاسون آذربایجان، یاشاسون ایران، قهرمانلر، پهلوانلر. از شما دوستان عزیز شنونده هم بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. 23 و 15 دقیقه شنونده برنامه رواق تماشا هستید، برنامه با مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. آنچه که در بحث امشب جناب آقای دکتر فرح بود، همراه با دوستان عالی مقام و کارشناسان و مهمانان عزیزی که در برنامه حضور دارن شنیدنی میشه، نگاهی به طرح تابستانه سفر در سال 98 است. آقای دکتر فرح بود،
خیلی ممنون، متشکر جناب خرمی از توضیحات شما و موسیقی زیبای آذری که پخش شد. در خدمت جناب آقای دکتر مهدی بهاربند هستیم، معاون گردشگری سرمایه‌گذاری اداره کل استان، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. خب جناب بهاربند، جناب دکتر توضیح بفرمایید که چه برنامه‌هایی برای تابستان در نظر، مخصوص برای تابستان.
خب تابستان رو دوستانم اشاره کردن، ما ستادمون خب ستاد دائمیه، ستاد اجرایی خدمات سفر. فقط من خیلی مختصر بگم خدمتتون، پیشینه ستاد سفر، شاید سالهای قبل این بحث ستاد سفر به این اندازه که الان جا افتاده و خیلی هم در واقع الان نظاممند شده و زمانمند هم شده، به این شکل نبود. تلاش خیلی زیادی شد از طرف معاونت گردشگری ستاد هماهنگی خدمات سفر که این مسئله جا بیفته و توی استان ها باز به همین شکل بود، یعنی الان ستاد به شکلی شده که در واقع استانداری و دستگاه‌های اجرایی از ما میخوان که جلسات برگزار بشه برای اینکه مشکلی رفع بشه از مشکلات حوزه گردشگری و مشکلات حوزه سفر، که جای تقدیر داره، جای تشکر داره از حوزه معاونت گردشگری سازمان که خیلی هم واقعا تلاش کردن. و این مسئله توی استان ما، خب میدونید شرایط استان ما به خاطر همون بحث سیل، امسال بحث ستاد اجرایی خدمات سفر در استان لرستان تبدیل شد به ستاد بحران توی زمان عید نوروز و شرایط رو بهش سمتی پیش بردن که زیرساخت‌های اولیه ورود گردشگر به استان فراهم بشه، مخصوصا جاده‌های مواصلاتی به سمت جاذبه‌های گردشگری که الان قرارگاه بازسازی سیل توی استان در واقع فعال هستش، دارن کارهای بازسازی جاده‌های مواصلاتی رو انجام میدن و بخش از محورهای استان در حال حاضر هیچ مشکل خاصی ندارن، مقاصد گردشگری تابستانه استان به راحتی قابل دسترسی هستن به خاطر همون تلاشایی که در طول این ایام و مخصوصا الان هم داره انجام میشه که محورها را بازگشایی کردن، خیلی راحت گردشگران تردد دارن. ما تو حوزه بس زیر ساختم در حوزه گردشگری در همین تابستانی که الان ما در خدمت شما هستیم حدود 5 میلیارد تومان هزینه و اعتبارات رو جذب کردیم برای بازسازی زیرساخت‌هایی که از بین رفته بود و یه مقداری ازشون تخریب شده بود که پیمانکارا پای کار هستن، دارن اون شرایط رو فراهم میکنن، شرایط اقامت موقت رو دارن فراهم میکنن و فعالیت‌ها در حال انجام هستش و گردشگران به راحتی تردد میکنن. در حوزه زیرساخت هم الان هم یکی از برنامه‌هایی که در طول تابستون داریم اینه که شرایط رو به زمان قبل از سیل برگردونیم و هیچ مشکلی برای ورود گردشگر به استان در حال حاضر هم نیستش در حوزه مقاصد گردشگری تابستانه استان. علاوه بر اون ما یه سری برنامه‌های جانبی هم داریم، مثل برگزاری جشنواره‌هایی، مثل جشنواره برداشت محصول که توی استان لرستان هستش، مثل جشنواره گردو، جشنواره برداشت انار که این رو هم زمان‌بندی کردیم که انشاءالله در همین تابستون به انجام برسه. غیر از اون یه خبری که امسال هم باز داشتیم، بحث قطار گردشگری بود که تایم اول شما در طول ایام سفرهای نوروزی داشتیم که انجام شد، خیلی هم استقبال شد و خیلی هم خوب برنامه پیش رفت و برای اواخر تابستون مجدد، چون ما بحث قطار سراسری شمال به جنوب رو داریم و فقط یک ریل و یک مسیر ریلی هستش به سمت جنوب، رایزنی کردیم با راهن سراسری و قرار شده اواخر تابستون مجددن این بحث قطار گردشگری مجددن راه اندازی بشه و گردشگرانی که تمایل دارن میتونن از این مقصد بازدید بکنن. بحثی که آقای محمدی هم اشاره کردن دقیقا همین بود که ما مبدا مقصد نکنیم، ما میخوایم مسیر، جاذبه و مقصد رو داشته باشیم. این قطار باز به همین شکل طراحی شده، یعنی کسانی که حرکت میکنن فقط این نیست از یک مبدا خاصی حرکت میکنن، بیان مثلا وارد آبشار بیشه بشن. غیر از بیشه ما استراحتگاه ها و ایستگاه های دیگه ای داریم که در واقع جاذبه مسیر میشه. تو توی مسیر چندین پارت ایستگاه دارن، بازدید میکنن و در طول این مسیر هم باز مشارکت جوامع محلی رو داریم. بعضی از جاها گفتیم که کمپینگ موقت بزنن، جوامع محلی میان اونجا در واقع سوغات خودشون رو عرضه میکنن. و یه جایی را ما اصلا به عنوان یک روستای بدون بیکار انتخاب کردیم توی شهرستان درود، تسهیلات پرداخت کرده سازمان بهشون و اقامت گردشگران رو میبریم اونجا توی خونه های روستایی. به یه شکلی میخوایم درگیر بکنیم مردم رو، جوامع محلی رو با بخش گردشگری که بیان خدمات رسانی بکنن و از عواید بخش گردشگری بهره مند بشن. روی بحث آموزش شما تاکید کردین، همون روستایی که الان خدمتتون عرض کردیم، ما تا الان 3 جلسه آموزشی در حوزه گردشگری داشتیم. خب شرایط فرهنگی روستا به شکلی هستش که شاید کارهای خدماتی رو یه مقدار برای خودشون سخت میدونن که بیان کار خدماتی انجام بدن، ولی با همین
چرا آقای این اتفاق می‌خواستم صحبت کنم، چرا بربند من حالا نمیگم کدوم شهر، نمیگم کدوم استان، ما مهمانی استانی بودیم در سال 1387، یه هتلی آماده شده بود، استاندار حضور داشتن، رئیس میراث بودن، ما هم بودیم چون موقع من سازمان میراث کار میکردم و اینا خیلی گله داشتن از اینکه اهالی شهر نمیان اینجا کار بکنن. و جالب اینه که من خودم دانشجو که بودم در مقطع دکترا خارج از کشور درس می‌خوندم، تمام کسانی که دانشجو دکترا بودن اکثرشون اروپایی بودن، حالا اینا همه تو رستوران کار میکردن با افتخار، یعنی شبا وای میسادن کار کردن، صبح سر کلاس بودن، پول تحصیلشون رو در میآوردن و وقتی بهشون میگفتیم شما امشب کجایی، میگم امشب نمیرسم بیام مثلا ورزش کنم، تنیس بازی کنم، فلان کار، من بعد برم سر کار، امشب گارسونم. دانشجوی ترم آخر دکترا بود، میرفت رستوران کار با افتخار. ولی این که ما توی استانی در یک شهری یه هتلی آماده بشه که ایجاد اشتغال بکنه و نتونه جذب بکنه کسی که میزبانه، این خیلی جای تعجب داره. من نمیدونم این بعد یه کاری بکنیم که حالا دوستانم بعدن دوست دارم نظر بدم ببینم، نظر بدن ببینن واقعا در شهرهاشون در استانهاشون این دوچاری مشکلات هستن یا نیستن و واقعا کار کردن، اونم کار خدماتی، افتخاره. یعنی چیزی نیستش که ما اگه بتونیم یه آدم خوشحال بکنیم و کیفیت خوب ارائه بکنیم، یه هنره. این چیزی نیستش که ما بخوایم نگران باشیم از این که داریم این کارا رو انجام میدیم. این خیلی به نظر من تفکر اشتباهی است. میونه صحبتتون گفتم بفرمایید در خدمتتون هستم.
البته این بحث برمیگرده به بحث خرد فرهنگی‌های ما، حالا چون نه اینکه خرد فرهنگ منفی، بس رو از جهت مثبت نگاه بکنیم. اینها بحثشون این بود که مهمانی که به خانه ما میاد، چون بحث مهمان نوازی مردم لر هست، ما نباید ازش وجهی دریافت بکنیم. به خاطر این مسئله یه مقدار سخت بود براشون که این کار رو انجام بدن. با چند دوره آموزشی ما این مسئله رو براشون جا انداختیم. الان توی همون روستا اقامتگاه بومگردی در حال ساخت داریم. 4-5 از خونه‌های روستایی به عنوان اقامتگاه‌های روستایی دارن خدمات ارائه میدن و چند نفر هم در واقع متقاضی هستن که بیان ورود پیدا بکنن تو حوزه گردشگری. که این اتفاق میتونه حالا تو جای دیگه هم بیفته و در واقع مداوم باید پیگیری بشه این مسائل که این مسئله حل و فصل بشه. خب حالا بحث دیگه هم داریم توی استان که داره پیگیری میشه. ما توی استان زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی در حال ساخت داریم که طبق آخرین آماری که الان در اختیار داریم، ما حدود 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال انجام توی استان داریم که از پیشرفت فیزیکی 30-80% داریم. که من احتمال میدم تا آخر همین تابستون حداقل 5 تا از این طرح‌ها به بهره برداری برسه و گردشگران بتونن ازش استفاده بکنن که باز اینا میان اضافه میشن به مجموع خدمات گردشگری ما توی مناطق شهری. بحث ساخت هتل، هتل آپارتمان و خدماتی که مورد نیاز گردشگران با اون رویکرد رو داریم. و توی روستا سیاستی که سازمان گرفته، بحث اقامتگاه‌های بومگردی هستش که توی لرستان هم 10 تا اقامتگاه بومگردی در حال ساخت داریم که باز این مجموعه هم تا اواخر تابستان حداقل 50%شون به بهره برداری خواهد رسید. همون نکته‌ای که اشاره کردیم، ما توی گردشگری بس این نیست که فقط گردشگر رو وارد یک مقصد بکنیم و در نهایت رهاش بکنیم، آخر سر هم بشه یک تبلیغ و یک ضد تبلیغ، یه تبلیغ منفی و ضد تبلیغ برای جاذبه گردشگری. ما توی همون ایام اولیه دریچه گهر، در واقع ایام 3 روزه‌ای که ابتدای فصل گردشگری گهر بود، حدود 7000 نفر فقط بازدید کننده از خود دریاچه رو داشتیم. خب بیش از ظرفیت تحملش هستش.
بلیت میخرن؟
نه، یه ورودیه پرداخت میکنن و اونجا
از روی اون متوجه میشین چند نفر
بود. بله بله، ورودیه ای که پرداخت میکنن اونجا شمارش میشه و تعداد افراد هم در واقع قابل احصا هستش آمارشون. خب این تعداد و این حجم برای یک مقصد گردشگری با حالا وسعت نه آنچنان هم زیاد، خب یه مقدار حجم بالایی هستش و ممکنه نارضایتی هم پیش بیاد. ولی بحث اینه که ما در نهایت این رو تبدیل بکنیم به محصول. این نیست که ما فقط گردشگر رو وارد یک مقصد بکنیم و اون رو رها بکنیم، ولی اگه در کنار اون مقصد ما خدمات اقامتی، پذیرایی، آموزش داشته باشیم و مسیرهای دسترسی رو در واقع طراحی بکنیم، از ابتدا تا انتها گردشگر رو هدایت بکنیم و برگرده با یک رضایت مثبت. این رو ما در واقع چیزی که سازمان هم در واقع داره تاکید میکنه که این گردشگر نباید به این شکل رها بشه و رضایتمندیش حد اکثری باشه، توی استان‌ها هم این مسئله داره رعایت میشه. اینجا ما فهم میکنم توی برنامه زمانی نچندان دور ما خیلی از مقاصد گردشگریمون در واقع بسته‌هاشون به صورت بسته‌ای و محصول‌های گردشگری قابل رقابت با مقاصد گردشگری دیگر تبدیل خواهند شد و اون حداکثر رضایتمندی رو توی استانهامون خواهیم داشت.
خیلی ممنون از توضیحات شما جناب آقای بهاربند. خب جناب آقای اسکندری در خدمتتون هستیم از کردستان. این خیلی جالبه، ما ایرانی ها استاد تکرار مکرراتیم. یعنی شما نگاه کن عید که میشه، حالا جدیدن مد شده که شهرهای دیگه میرن، همه میرفتن شمال، همین صحبت که آقای محمدی دوستان میکنن، از در خونهشون تا دم ویلا تو این مسیر ترافیک باشه 7 ساعت باشه 17 ساعت باشه 20 ساعت، ما ثابت کردیم که همچنان استوار ساعتها در ترافیک میمانیم، از اتومبیلام پیاده نمیشیم و بعد میریم دوباره تو همون ساختمون، انگار تو خونه خودمونیم، فقط رفتیم اونجا تو شمال تو خونه خودمون یه جای دیگه، نه از غذاهای محلی اونجا مصرف میکنیم، نه میریم خودمون اروپا هم که میریم دنبال باز غذای تکراری هستیم. یه توری اومده بود از مدیران یه مجموعه دولتی در ایتالیا، من خاطرم هست، میگفتن که غذا چی میخورن، هم میگفتن کباب نداره اینجا، کباب کوبیده، یا یعنی دنبال باز همون غذاهای خودمون اونجا، در صورتی که یه خارجی که میاد ایران یه لیست همراهش از قبل نگاه کرده که چی میخواد بخوره، مثلا میگه قرمه سبزی چه، خورشت خلال چیه، اینا رو پرسیده تحقیق کرده، میخواد بیاد امتحانش کنه و این کشف خود این فرهنگ ها لذت بخشه. ما یه مقدار ترس داریم، یعنی یه مقدار توی کشف کردن اینات کرد. حالا جدیدن انشاءالله به امید خدا با کمک این تبلیغاتی که داره انجام میشه و یه جورای ارزش شده، یعنی که آدم و جای جدید میرن ارزش شده، هی تکرار نمی کنیم و امسال من فکر میکنم که خب سال به سال گردشگران استان هامون بهتر بشه جمعیتش، یعنی کردستان مسلمن امسال بیشتر میان و این کارهای ترکیبی چقدر زیبا بود. تقریبا صفحه اول اکثر روزنامه ها چند روز گذشته این برگزاری اقوام کرد رو کرده بودن که بین ایران و عراق و اینا انجام شده، از بزرگان کردستان دور هم جمع شده بودن و راجع به همین فرهنگ صحبت کرد. چقدر زیبا، این خودش گردشگری زنده و معنوی بود. یه مقدارم راجع به این برنامه که در کردستان انجام شد توضیح بفرمایید و بفرمایید آیا برنامه دیگه‌ای دارید، چون جناب آقای جباری فرمودن که ما در تاریخ 3، 4، 5 مرداد امسال برنامه گردشگری مذهبی رو برای کلیساها دارن. اگر باز برنامه شما برای کردستان در تابستان هست، از همینجا اعلام بفرمود که مردم عزیز میهنمون در جریان قرار بگیرن.
من بحث طرح تابستانه سفر که اشاره کردید، خوشبختانه امسال با حمایت‌های رئیس سازمان و معاونت گردشگری سازمان مسیر سفر گردشگری رو به سمت غرب کشور هدایت کردن که همونطور که اشاره کردید این میتونه نوید بخش یک اتفاق خوبی باشه. ببینید جاذبه های گردشگری تا یه مدت میتونن جاذبه باشن، وقتی که چند دفعه بری ببینی اونجا رو دیگه تغییر نکنه، نقطه عطفش دیگه ثابت میمونه و نزول میکنه، جاذبه از جذابیتش کاسته میشه.
بله.
و تعداد گردشگرانی که به بازدید میرن کم میشه و این جاذبه های جدید که معرفی میشن باعث پویایی و تحرک در بحث گردشگری در کل ایران میشه. سوالی که شما پرسیدید بحث هدف و کارهایی که برای بحث ستاد تسهیلات تابستانه سفر اجرایی شده و چه کارهایی صورت گرفته، جناب آقای دکتر محمدی به زیبایی اشاره کردن بحث کلی ستاد خدمات تسهیلات خدمات سفر رو، کارهایی که در دست اجرا و یه سریش هم انجام شده توسط استان کردستان با همکاری استانداری که رئیس ستاد اجرای خدمات سفر استاندار استان کردستانه، برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران، وزارت بر تأسیسات و مؤسسات گردشگری، تهیه و تدوین اجرای برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌ها که بحث ماندگاری گردشگران رو شامل میشه. خب همون بحثی که گردشگری باید از حالت بک بکینگ خارج بشه، گردشگری کوله پشتی کرد.